بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر المعین، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. خب رسیدیم به درس ششم، دلالت و اقسام آن. خب عرض کردیم که ما در علم منطق، درسته که در اصل کاری با الفاظ نداریم و عرض کردیم مباحث منطق سر تا سر مربوط به ذهنه و مفاهیم ذهنیه، اصلا کاری با عالم خارج نداره، کاری هم با الفاظ نداره. ولی به خاطر اینکه بعضی از خطاهای فکری و مغالطات منشأش لفظ هست، ما مجبوریم در منطق برای که اون غرض منطقی حاصل بشه که جلوگیری از خطای فکری هست، مجبوریم که از الفاظ هم بحث بکنیم. لذا قدما دارن این شعر رو میگن که منطقی را بحث از الفاظ نیست، بحث از الفاظ او را عارضی است، یعنی عارض شده بر او. ولی منطق ذاتاً نیازی به الفاظ نداره، کاری با الفاظ نداره، بلکه به خاطر اینکه یه سری اشتباهاتی که مربوط به فکر منشأش لفظ شده، مجبوری که از الفاظ بحث بکنه. خب اولین بحثی که ما در مباحث الفاظ منطق مطرح میکنیم، بحث دلالته. دلالت یعنی چی؟ فرمودن دلالت یعنی حالت در یک شی که وقتی، یه حالتی است در یک شی، به گونه ای که وقتی ذهن علم به آن شی پیدا کرد، به واسطه آن به امر دیگری هم منتقل بشود. به این میگن دلالت. مثلا فرض بفرمایید که شما وقتی دود را میبینید، این دود یه خصوصیتی داره که با دیدن اون پی به عرض کنم که آتش میبریم، درسته؟ یا مثلا یک نفر سرفه میکنه، این سرفه یک خصوصیتی داره که وقتی علم به سرفه پیدا کردیم، سرفه شخص رو شنیدیم، پی به مثلا مریض بودنش میبریم، درست؟ یا در مورد الفاظ هم همینطور، وقتی لفظ آب رو میشنویم، پی به معنای آب میبریم. به این میگن دلالت. خب این انتقال ذهنی رو پس ما بهش میگیم چی؟ دلالت. که وقتی ما علم به یک چیزی پیدا کردیم، وقتی که ذهن ما علم به یک چیزی پیدا کرد، به واسطه یه علم به آن، علم به شیء دیگری، چیز دیگری پیدا بکنه، منتقل بشه و بگه امر دیگری. این حالت رو بهش میگن دلالت. و خدمت شما عرض کنم که اون چیزی که دلالت کننده است و با علم به آن علم به چیز دیگری میبریم، علم به چیز دیگری پیدا میکنیم، بهش میگن دال. و اون چیزی که به اون دلالت شده، به اون میگن مدلول. اون چیزی که بهش منتقل شد ذهن ما، به اون میگن مدلول. به این صفت و این خصوصیت هم میگن دلالت. نکته ای که در اینجا وجود دارد اینی که خب چطور میشه ما از یک شیء پی به شیء دیگری میبریم؟ چرا وقتی ما دود رو میبینیم، پی مثلا به فرض کنید که دریا نمیبریم، پی به آتش میبریم؟ چرا؟ یا چرا وقتی عرض کنم که صدای سرفه کردن شخصی رو میشنویم، پی به مریض بودنش میبریم، پی به شاد بودنش نمیبریم. خب یه ارتباطی باید اینجا باشه دیگه. فرمودن خب این به خاطر ارتباطیست که بین این دو چیز هست که حالا اون ارتباط فرق میکنه. گاهی اوقات یک ارتباطیست که بالاخره ذاتاً بین دو چیز وجود داره، در عالم واقع، در عالم تکوین ذاتاً بین دو چیز ممکنه ارتباط باشه، مثلا بین دود و آتش رابطه علت و معلول دارن اینا. و عرض کنم که گاهی اوقات هم ممکنه یک رابطه‌ای باشه که رابطه قراردادیه. مثلا ما وقتی لفظ آب رو میشنویم ذهن ما منتقل میشه به اون مایه سیالی که مایه حیات است، به خود آب پیمه. وقتی لفظ آب رو میشنویم پی به کتاب نمیبریم. خب چرا؟ چی میشد ما لفظ آب رو میشنیدیم معنای کتاب به ذهن ما میومد؟ میگیم به خاطر اینکه لفظ آب رو قرار دادم برای معنای آب، قرار دادم برای کتاب. پس این که من از آب پی به اون مایه سیال میبرم به خاطر اینکه ما این لفظ آب رو قرار دادیم برای اون، درسته؟ خب پس دلالت یعنی چی؟ دلالت یعنی که ما از یک شی، از علم به یک شی پی ببریم به یک شی دیگر به خاطر وجود ارتباط و علاقه بین این دو شی، درسته؟ که این ارتباط و علاقه یا طبق وضع و قرارداد ماست یا نه ربطی به قرارداد ما نداره، یه چیزیست که به صورت ذاتی در عالم واقع هست، چه ما بخوایم چه نخوایم، چه قرارداد بکنیم چه نکنیم. به این میگن دلالت. خب لذا ما این نکته رو میخوایم اینجا عرض کنیم که دلالت در واقع در هر دلالتی انتقال ذهنی هست، یعنی ذهن از یک شی منتقل میشه به یک شی دیگر. اما اینجوری نیست که هر انتقال ذهنی هم اسمش دلالت باشه ها. یک نوع دیگر انتقال ذهنی داریم بهش میگن تداعی معانی، درسته؟ تداعی معانی مثل چی؟ مثل اینه که مثلا فرض بفرمایید که شما مثلا در یه شهری بودید، اون شهر مثلا یه سفری به اون شهر کردید، با دوستانتون بودید، جمع بودید، خیلی بهتون خوش گذشته، درسته؟ خیلی خلاصه کیف کردید، لذت بردید. خب از این به بعد دیگه تا آخر عمر هر وقت اسم اون شهر رو میبرید یاد اون لذت ها، خوشی ها میفتید. این میشه تداعی معانی. یا مثلا یه کسی رفته یه شهری، اونجا مثلا فرض کن که پولشو دزدیدن، یه پول زیادی داشته بندی خدا، مثلا 100 میلیون داشته، پولشو دزدیدن. خب دیگه سالها هم از اون موقع گذشته، ولی هر وقت اسم اون شهر میاد به یاد دزدی میفته. خب اینو بهش میگن تداعی معانی. این دیگه دلالت نیست. چرا؟ نکتهش در اینه که در دلالت حتما باید بین اون دال و مدلول یک رابطه و ارتباطی باشه. حالا یا رابطه ذاتیه یا رابطه ذاتی نبود، رابطه قراردادیه. ولی ما که نه قرارداد بستیم که وقتی این شهر رو گفتیم مثلا معناش دزدی باشه، نه اینکه ارتباط ذاتی وجود داره. لذا در هر دلالتی انتقال ذاتی هست، انتقال ذهنی هست، اما اینجوری نیست که هر انتقال ذهنی دلالت باشه، درسته؟ این یک نکته در رابطه با تعریف دلالت. خب بحث بعدی در رابطه با اقسام دلالته. در رابطه با اقسام دلالت فرمودن که دلالت با توجه به اون ارتباطی که در واقع بین دال و مدلول هست اقسام مختلفی پیدا میکنه، درسته؟ گاهی اوقات اون ارتباط یک ارتباطی است عقلی که این ارتباط عقلی کجاها هست؟ این ارتباط عقلی فقط در جایی است که بین دال و مدلول رابطه علیت باشه، درسته؟ که شما یه موقع مدلول رو، معلول رو میگید پی به علت میبرید، یه موقع علت رو میبینید پی به معلول میبرید، یه موقع هم از یک معلول پی به معلول دیگر میبرید، درسته؟ حالا مثال معروفش اینه، یه موقع شما مثلا میبینید که این آهن داغ شده، از داغ شدن آهن پی به انبساط آهن میبرید، آهن منبسط شده، حجمش گسترده شد. خب اینجا از علت پی به معلول برید. گاهی اوقات انبساط آهن رو میبینید پی به حرارت و آتش میبرید، آتش دیدنش میبرید، درسته؟ خب این جور جاها به این میگن دلالت عقلی، یا مثال همون دود و آتش. خب چرا دود دلالت بر آتش میکنه؟ میگه به خاطر ارتباط عقلی که بین این دوتا هست، درسته؟ خب پس اگر اون چیزی که این دلالت رو ایجاد کرده عقل باشه به این میگن دلالت عقلی، مثالش هم مثال دود و آتش، درسته؟ این یک قسمت دلالت. قسم دیگر از دلالت در جایی است که اون عامل ایجاد دلالت طبع و روان شخص باشه که بهش میگن دلالت طبعی. مثل چی؟ مثل که مثلا طرف میگه آخ، خب شما از این آخ گفتنش پی به درد میبرید، درسته؟ البته آخ حالا ممکنه بگید دلالت لفظیه، یا مثلا مثلا سرفه کردن، طرف سرفه میکنید بفهمید که این طرف عرض کنم که مشکل سینه پیدا کرده، یا عدسه میزنه، چندین عدسه پشت سر هم میزنه میفهمید که سرما خورده، درسته؟ خب دلالت صرفه بر اینکه این آقا درد سینه داره اون چه، یا درد گلو داره، مثلا چیه؟ دلالت طبعیه، درست؟ دلالت عدسه کردن بر اینکه این آقا سرما خورده اینم دلالت طبعیه. خب در فرق بین دلالت عقلی و طبعی اینجوری گفتن، گفتن که دلالت عقلی لا یختلف ولا یتخلف، اما دلالت طبعی یختلف و یتخلف. این یعنی چی؟ در دلالت عقلی نسبت به موارد مواردش مختلف نمیشه، اینجوری نیست که در یک موردی مثلا دود دلالت بر آتش بکنه، مثلا بعضی از افراد دود دلالت بر آتش بکنن، بعضی دیگر از افراد دلالت بر آتش نکنن. این نمیشه که، اگر رابطه علی و معلولیه هر جایی که دود بود آتش هم باید باشه، درسته؟ خب پس لا یختلف، اینجوری نیست که بستگی به افراد داشت، تو بعضی افراد دلالت باشه تو بعضی افراد. ولا یتخلف، اینجوری هم نیست که یک فردی مثلا در یه زمانی یک فردی از دود دلالت بر آتش بکنه در یه زمان دیگری همون فرد دلالت نکنه، تخلف بردارم نیست. اما در دلالت طبیعی چرا؟ یختلف، ممکنه یه آقای عدسه بکنه دلالت بکنه بر اینکه سرما خورده، یه آقای دیگه عدسه میکنه دلالت میکنه بر اینکه سلامته، یه سرفس عدسه تا یکی دوتا علامت سلامتیه. خب بستگی به افراد داره، فرق میکنه. یا همین عدسه کردن همین آقای زید مثلا یه موقعی ممکنه دلالت بر سرماخوردگی بکنه، یه موقع دیگه دلالت بر سرماخوردگی او نکنه. پس یختلف و یتخلف، این دو قسم از دلالت. قسم سوم دلالت گفتن اون دلالتی است که علت و عاملش در واقع وضع و قرارداد است. یعنی اون ارتباطی که بین دال و مدلول برقرار شده که باعث شده که ما از این دال پی به مدلول ببریم، اون ارتباط ارتباط وضعی و قراردادی است. ما خودمون اینجوری وضع کردیم، خودمون قرارداد کردیم که اینجوری باشه. خب مثل چی؟ مثل اینکه شما مثلا این علائم راهنمایی و رانندگی، درسته؟ یه علامتی درست کردیم و قرارداد کردیم، همه با هم نشستیم در واقع توافق کردیم که آقا این علامت یعنی ورود ممنوع، این علامت یعنی توقف ممنوع. خب میشد برعکس باشه، اون تابلوی ورود ممنوع رو بذاریم برای توقف ممنوع، توقف ممنوع رو بذاریم برای ورود ممنوع، دست خودمون بوده. ما تا حالا اینجوری قرارداد کردیم، لذا وقتی ما تابلوی ورود ممنوع رو میبینیم معنای ورود ممنوع به ذهنمون میاد، تابلوی توقف ممنوع رو میبینیم معنای توقف ممنوع به ذهنمون میاد، نه چیزی دیگه. خب چرا این تابلو دلالت بر این معنا میکنه، بر این مطلب میکنه، این تابلو دلالت بر یه امر دیگه میکنه؟ به خاطر قرارداد، ولی نه عقلیه نه طبیعیه. اینا رو بهش میگم وضعی. دلالت لفظ بر معنا هم از همین قسمه، قسم سومه، یعنی اونم دلالت وضعی داره. این که لفظ مثلا نان دلالت بر نان میکنه، این طبق قرارداد ما بوده، بشر خودش اومدن حالا نشستن، حالا بحث در بعضی کتابای اصولی اینا مثلا بحث کرده که حالا واضع کیه، حالا خودش یه بحثیه، واضع خداونده، واضع مثلا فردی از افراد بشره، یا واضع یه فرد خاصی نیست، اون عرض کنم که نوع بشره که خداوند اون قدرت و توانایی رو بهش داده که مقاصد خودش رو از طریق الفاظ بیاد بیان بکنه. حالا این یه بحث نیست، حالا فعلا ما کاری با اون نداریم. خب به هر حال این طبق یه وضعی بوده، اینکه ما لفظ نان رو میشنویم پی به معنای نان میبریم، به خاطر که این لفظ رو برای این معنا قرار دادیم. میشه لفظ نان رو قرار بدیم برای معنای آب مثلا، ولی حالا خب اینجوری وضع نشده. پس علت این که من وقتی لفظ نان رو میشنوم پی به معنای نان میبرم، به خاطر اینکه این لفظ وضع شده برای این معنا، درسته؟ وگرنه ارتباط ذاتی و عقلی بین لفظ نان و اون خود نان که برقرار نیست که بگیم آقا شما چه قرارداد ببندی چه نبندی، این دوتا با همدیگه ارتباط داشتن، مثل دود و آتش، همچین چیزی که کسی نمیتونه ادعا بکنه. خب این رو بهش میگن دلالت وضعی، که خود این دلالت وضعی دو قسمه، یا دلالت وضعی لفظیه یا دلالت وضعی غیر لفظی، درسته؟ پس ما اگه بخوام نمودارش رو عرض بکنیم، دلالت یا عقلیست یا طبعیست یا وضعی. خود دلالت وضعی هم یا لفظیست یا غیر لفظی. خب یک سؤال، شما میگی خب اون دلالت عقلی هم ما میتونیم تقسیم کنیم به وضعی و غیر لفظی. لفظی و غیر لفظی. خب میتونیم مثال بزنید، یک دلالت عقلی غیر لفظی که مثال زدیم دود آتش، حالا دلالت عقلی لفظی مثل چی؟ نه لفظ، یعنی که لفظی باشه که دلالت کند عقلا بر یک چیزی. مثلا فرض کنی که پشت دیوار یه نفر یه لفظی بگه، بگه حسن آقا کجایی، درسته؟ پی بردن ما از شنیدن این لفظ به اینکه یک شخصی پشت دیوار هست، این میشه دلالت عقلی، یعنی از اثر پی به مؤثر بردی. حالا اینکه چه لفظی گفت اون لفظ معناش چیه، بله اون دلالت لفظ بر معناش میشه دلالت وضعی لفظی، اما دلالت اون لفظ بر اینکه شخصی پشت دیوار هست، دلالت این لفظ بر وجود آن شخص، این میشه دلالت عقلی. این عقل ما میگه، عقلی که میگه آقا هر اثری یک مؤثری داره، بالاخره این لفظ که اینجا شنیده شد، این صدایی که شنیده شد حتما یک علتی داره دیگه، علتش مثلا اون شخصه، درسته؟ خب پس دلالت عقلی رو هم میتونیم تقسیم کنیم به لفظی و غیر لفظی. دلالت طبعی هم همینطور تبدیل میشه به لفظی و غیر لفظی. یه موقع مثلا یه چیزی که لفظ نیست مثل سرفه دلالت میکند بر درد سینه، این میشه طبعی غیر لفظی. اما یه موقع است که مثلا میگه آخ یا آه، این خودش یه لفظی است، این دلالت میکند بر چی؟ بر دردی که این آقا میکشه، اینم دلالت طبیعی است. خب حالا پس چرا این آقایون فقط دلالت وضعی رو تقسیم کردن به لفظی و غیر لفظی، با اینکه اون دو قسم دیگر یعنی دلالت عقلی و دلالت طبیعی هم تقسیم میتونه بشه به لفظی و غیر لفظی؟ خب جواب دادن، گفتن خب ما که تقسیم بخوایم بکنیم هزاران هزار تقسیم میتونیم بکنیم، از طلبه‌های مدرسه رو تقسیم بکنیم مثلا به طلبه‌های مثلا بالای 60 کیلو، طلبه‌های زیر 60 کیلو، طلبه‌های مثلا فرض کنید که بالای 18 سال، طلبه‌های پایین 18 سال. خب که چی بشه؟ سم و مازا چه فایده‌ای داره؟ تقسیم باید فایده داشته باشه. ما به خاطر اینکه اون مطالب علمی خودمون رو پیش ببریم تقسیم میکنیم دیگه، همینجوری هی بیم تقسیم ارائه بدیم، کتابا رو پر کنیم که چی بشه، ما نیازی به اون تقسیمات نداریم. ولی این در قسم سوم نیاز داریم به این تقسیم. چرا؟ چون اصلا کل این بحث دلالت رو ما گفتیم برای اون قسم دلالت وضعی لفظی، درسته؟ اون بقیه بحثی که کردیم همش مقدم است، ما قرار شد از مواضع الفاظ بحث کنیم دیگه. خب اون بحثی که مربوط به الفاظه اون قسم دلالت وضعی لفظیه، درسته؟ پس اینجا چون نیاز داشتیم این رو تقسیم کردیم، وگرنه
تو دیگه نیاز نداریم.
نه تو عقلی حالا برای ما چه فرقی میکنه، حالا عقلیه لفظی باشه یا غیر لفظی؟
ما بر لفظ آحسینا نیاز داریم دیگه.
لفظ چی؟
اون پشت دیوار یه نفر گفت اینها حسینا مثلا.
خب
ما بر لفظ نیاز داریم دیگه تا بفهمیم بر موجود بودن یه نفر پشت دیوار.
نه نه، منظور که تو منطق ما نیازی به اون تقسیم نداریم، ما این تقسیمات رو بیان میکنیم که بعد بگیم ببینید تو این قسم حکمش اینه، درسته؟ تو منطق نیاز نداریم. الان مثلا شما میگید که دلالت یا دلالت عقلی است یا طبعی یا وضعی، وضعی هم یا لفظی است یا غیر لفظی، خود لفظی هم بعد سه قسمش میکنیم، درسته؟ بعد میخوایم بگیم که ببینید این قسم اول حکمش اینه، این قسم دوم و سوم حکمش اینه، درسته؟ ما این تقسیمات رو میگیم برای اینکه از طریق این تقسیمات بعد اون احکامشون رو بیان بکنیم، درست؟ مثلا شما فرض کنید که در علم مثلا صرف یا نه مثلا میتونید اسم رو خیلی تقسیمات مختلفی بکنید، بگه اسمی که یک حرف دارد، اسمی که دو حرف دارد، اسمی که سه حرف دارد، اسمی که مثلا صرف اصلی دارد مثلا، بعد بگید اونی که صرف اصلی دارد یا مثلا فقط همین سه حرف یا بیشتر از صرفه، اونی که بیشتر از صرفه یا چهار حرفه یا پنج حرفه، انواع تقسیمات میتونید، ولی به چه درد شما میخوره این تقسیم بندی ها؟ به چه هدفی تقسیمات که ما در هر علمی میکنیم؟ مثلا میگه آقا اسم یا اسم ذات یا اسم معنا، این تقسیم هدفمنده. بعد بگیم اسم ذات ببین حکمش اینه، اسم معنا حکمش اینه، درسته؟ شما میگه فعل یا ماضی است یا مضارع یا امر، بعد میگه ببین فعل ماضی این احکام رو داره، فعل مضارع احکام رو داره، این تقسیم مفید فایده است. و حالا بیاد بگه آقا فعل یا یه حرف داره یا دو حرف داره یا سه حرف داره، بعد هی همجوری تقسیم کنی و به چه دردی میخوره، درسته؟ منظور ما اینه. اینجا ما میتونیم تقسیمات این، ولی اون تقسیمات به درد ما نمیخوره. تنها تقسیمی که به درد ما میخوره این آخریه که میگیم دلالت وضعی یا لفظیست یا غیر لفظی. درسته؟ خب بعد فرمودن که حالا دلالت عرض کنم که لفظی خودش باز سه قسم داره، یا دلالت مطابقیه، یا دلالت تضمنیه، یا دلالت التزامی. یه لحظه قطع میشه قرمز رو بزنم. خب قسم اول از دلالت وضعی لفظی میفهمن که دلالت مطابقی است. دلالت وضعی لفظی یعنی چی؟ یعنی دلالت لفظ بر معنا. ما دیگه الان با این کار داریم، دلالت لفظ بر معنا. گفتن خب دلالت لفظ بر معنا یه موقع دلالت لفظ بر تمام معنا است. مثل چی؟ مثل دلالت لفظ خانه بر مجموع اجزای خانه. خب خانه حیات داره، اتاق داره، پنجره داره، در داره، هر چیزی که داره. اگر ما بگیم خانه و این لفظ خانه دلالت بکند بر تمام معنای خانه، به این میگن دلالت مطابقی. تو اینجا لفظ با معنا با هم تطابق دارن، درسته، منطبق شدن برن، به این میگن دلالت تطابقی. مثلا وقتی میگیم آقا این حسن آقا خانه خرید یا یک خانه این خرید، اینجا خانه، این لفظ خانه رو که میگیم، شما چه معنایی به ذهنتون میاد؟ کل معنای خانه، نه که فقط یه دونه اتاقشو خرید، نه که فقط مثلا حیاتشو خرید. درسته؟ میگیم خانه خرید یعنی همشو خرید. بعد اگر بگه نه من فقط مثلا اون قسمت مثلا بالکنشو خریدم، شما بهش میخندیم این چه طرز حرف زدنه؟ شما وقتی میگی خانه خریدم یعنی همه خانه دیگه، کل خانه. دلالت لفظ خانه بر تمام معنای خانه، اینو بهش میگن دلالت مطابقی. خب قسم بعدی دلالت تضمنی. دلالت تضمنی رو گفتن که دلالت یک لفظ بر جزء معنا، دلالت یک لفظ بر جزء معنا. خب مثل همین مثال خانه، گاهی اوقات ما میگیم خانه به منظورمون کل خانه نیست. مثلا میگیم خانه را کاغذ دیواری کردم یا خانه را نقاشی کردم، رنگ زدم. خب وقتی میگه خانه را رنگ زدم، یعنی حتی اون قسمت های بیرونی خانه را رنگ زدی، این مثلا کف حیات رو هم رنگ زدی، همه که نیست که، منظورم در و دیوار و پنجره و ایناست که اینا جزئی از معنای خانه است، تمام معنای خانه نیست. به میگم دلالت تضمنی، یعنی دلالت لفظ بر جزء معنا نه بر تمام معنا، اینو بهش میگن دلالت تضمنی. قسم سومم دلالت التزامی است. دلالت التزامی یعنی دلالت لفظ بر لازم معنا. مثل چی؟ مثل دلالت لفظ چایی بر قند. میگه آقا یه دونه چایی بیار. خب شما لفظ چایی رو که میشنوی معنای قند هم به ذهنت میاد، در حالی که قند یک معنایی است جدایی از چای، خارج معنای چاییه. چایی معنا داره، قند یک معنای دیگری داره. دو نفر با هم رفیقن، همیشه همه جا با همن. وقتی میگه حسن رو دیدم، او حسینم به ذهنت میاد، دلالت لفظ حسن بر حسین، اینو بهش میگن دلالت التزامی. دلالت لفظ چایی بر قند، بر معنای قند، اینو بهش میگن دلالت التزامی. یعنی یک لفظ دلالت میکند بر معنایی که خارج از معنای خود اون لفظ است، ولی لازمه اوست، چسبیده با اونوست، ملازمه با اوست، همراه با اوست. درسته؟ لذا گفتن شرط دلالت التزامی یعنی که این دوتا معنا همیشه با هم باشن، ملازم هم باید باشن، قند و چای همیشه با همن، معناشونه حالا تو خارج ممکنه با هم نباشن دو چیز، یعنی همون که تو ذهن ما باید تلازم باشه که من وقتی اینو شنیدم پی به اون هم ببرم، به این میگن دلالت التزامی. یا مثالی که ایشون زدن، مثلا گفتن خانمو دزد برد، خونمو دزد برد یعنی نه که خونه رو گذاشت و کولش برد، یعنی اون اسباب و وسایل و بالاخره فرش رو برده، وسایل قیمتی رو برده، درسته؟ خب این دلالت لفظ خانه بر وسایل خانه میشه دلالت التزامی. البته بنده این رو عرض کنم که این تعریفی که در کتاب شده از دلالت تزمنی و دلالت التزامی این یک قوله، یک قول دیگری هم اینجا وجود داره که دلالت تزمنی و التزامی رو یه جور دیگه معنا میکنه. خب اون چی میگه؟ طبق اون قول دیگر دلالت تزمنی یعنی دلالت لفظ بر جزء معنا حین دلالتش بر کل معنا. یعنی چی؟ ببینید مثلا من میگم آقا من این کتاب را خریدم، الان لفظ کتاب بر کل معنای کتاب دلالت میکنه دیگه، معناش این نیست که من فقط جلدش را خریدم، که کتاب را خریدم، در این حال که بر کل داره دلالت میکنه بر اون اجزا هم داره همزمان داره بر اون هم دلالت. یعنی وقتی من لفظ کتاب رو میگم، شما وقتی معنای کلش به ذهن شما آمد، معنای اون اجزا هم به ذهن شما میاد. دلالت لفظ کتاب بر اون جزء، بر مثلا فرض بفرمایید که جلد، بر اون مثلا کاغذاش و ورقاش، اینو بهش میگن دلالت تزمنی، همزمان که معنای کل هم در واقع به ذهن ما هست. در التزامی هم همینجور، در التزامی یعنی دلالت لفظ بر لازمه معنا حین دلالتش بر کل معنا. مثلا مثالی که من زدم چایی، میگیم چایی بیار، این چایی شما خب معنای چایی هم به ذهنت میاد، علاوه بر اون اون معنای لازم هم به ذهنت میاد، نه مثل مثال کتاب. مثال کتاب یه جوری که فقط معنای لازم رو میگه، میگه خانم رو دوز برد، یعنی اصلا این لفظ فقط دلالت کنه بر اون معنای در واقع لازم، بر اساس خانه دلالت میکنه. خب اینم یک تفسیری دیگه است که حالا انشالله اینم بعدا باش آشنا میشید. خب حالا اصلا ما این بحث دلالت رو برای چی مطرح کردیم؟ اومدیم بحث تعریف دلالت رو گفتیم، اقسام دلالت رو گفتیم، رسیدیم به دلالت وضعی لفظی، دوباره دلالت لفظی وضعی رو به سه قسم کردیم، گفتیم دلالت مطابقی، دلالت تزمنی، دلالت التزامی. خب هدف منطقی از این بحث چیه؟ هدف منطقی فقط اون قسم دلالت وضعی لفظیه، درسته؟ که مربوط میشه به بحث الفاظ و در واقع اینها رو ما داریم مقدمتا میگیم تا یه موقع از ناحیه الفاظ دچار خطا و اشتباه فکری نشه. پس این یه نکته که بحث ما عرض کنم که فقط مربوط به اون قسم سومه، چون عرض کردیم غالبا تفکر ما و همچنین نقل و انتقالات فکری با دیگران از طریق لفظ واقع میشه و لفظ هم گاهی اوقات منشه خطا و اشتباه میشه، لذا ما باید این بحث لفظ رو از ریشه بیان بکنیم که اصلا این لفظ چیه و این دلالتش به چه گونه هست، از چه قسمیه و چه ویژگی هایی داره، این رو باید از اساس مطرح کنیم. این یه نکته. نکته دوم اینی که منطقیون با ارائه این تقسیمی که کردن، گفتن که دلالت وضعیه لفظیه بر سه قسم مطابقی، تزمنی و التزامی، با این میخوام بگن که ببینید شما در بحث تعریف و استدلال از دلالت مطابقی میتونید استفاده بکنید، اما از دلالت تزمنی و التزامی استفاده نکنید. البته در این کتاب حاضر گفتن که در تعریف و استدلال میتونیم از دلالت مطابقی و تزمنی استفاده بکنیم، و از دلالت التزامی نباید استفاده بکنیم. ولی در اون کتاب منطق دو اونجا گفتن نه، ما از دلالت مطابقی میتوانیم در تعریف و استدلال استفاده بکنیم و نباید از دلالت تزمنی و التزامی استفاده بکنیم، که به نظر میسه این منطق دو دقیق تر باشه. البته اینم عرض کنم که این که میگیم از دلالت تزمنی و التزامی نباید استفاده کنیم، یعنی بدون قرینه، بدون نسب قرینه نباید استفاده کنیم. ولی اگر از دلالت التزامی استفاده کنیم و معنا روشن باشه، یه جوری توضیح هم در کنارش بدیم، اشکالی نداره. اما همینجوری بدون توضیح و بدون قرینه این کار رو نباید بکنیم، چه این منشأ عرض کنم که اشتباه خواهد شد. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.